بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا والکلام غیر تام فلا یستلزم الاعتراف به شخص الاعتباری قبول جمیع صلاحیاته و قد ذکرت عده وجوه لهذا الغرض. بحث ما این بود چه اسباب ملکیت، چه اسباب تملک، چه اسباب تملیک، چه اسباب اعراض از ملکیت در شخص اعتباری به چه نحو است؟ آیا مثل شخص حقیقیه یا نه فرق میکنه با او؟ یه اشکالی مطرح کردن و اون این که آقا شما این بحثی را چه می کنید؟ لغو است، بیهوده است. چرا لغو و بیهوده است؟ چون ببینید لغو بودن و بیهوده بودنش به این است که خلاصه مؤسسین این شرکت رو، این مؤسسه رو با یه صلاحیاتی تصویب کردن. یعنی من مؤسس با اون یکی مؤسس جمع شده ایم، گفتیم این شرکت این صلاحیت ها رو داره، میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، میتونه واردات و صادرات. خب دیگه نیازی نیست بیاد بحث کنیم که آیا این شخص اعتباری میتونه بفروشه، میتونه وقف کنه، میتونه وقف نکنه. خلاصه در اون اساسنامش همش اینا اومدن دیگه. دوباره ما جدا جدا بررسی کنیم لا معنا له. جوابی که ما میدیم اینه، ببینید اولا هر صلاحیت رو در تأسیس ملاحظه نمی کنن. در تأسیس ممکنه شما یک شرکتی رو بزنید، نسبت به یه صلاحیت و مایی سه جور رفتار کنید: یک به شرط لا، دو به شرط شی، سه لا به شرط. شما نسبت به اون صلاحیت اصلا هیچ بحثی نکردید، لا به شرطید، یا اصلا یه وقت لا به شرطید آگاهانه، لا به شرطید، یه وقت اصلا غفلت کردید از اون موضوع و لا به شرط شده. در هر حال الان بعد از تأسیس این مؤسسه، آیا این مؤسسه صلاحیت اون نوع فعالیت رو دارد یا نه؟ در خود اساسنامه نیست، چه به شرط شی هست باشه چه به شرط لا، فقط در خود اساسنامه نسبت به این موضوع غفلت شده، لا به شرطه. خب ما باید دوباره بحث کنیم دیگه، شخص اعتباری این صلاحیت رو دارد یا نه؟ چون ملاحظه نشده، نه به شرط شی ملاحظه شده نه به شرط لا. این یه جواب. پس بعضی وقتا در اساسنامه اینطوری نیست همه چیز ملاحظه میشه و می نویسن این صلاحیت رو دارد یا این صلاحیت رو ندارد. بعضی وقت اصلا بدون ملاحظه حرف می زنن، اصلا اون نکته رو مغفول عنه قرار می دن، چون مغفول عنه این بحث جا داره. این یک. جواب دوم اینه چه؟ ببینید یه وقت شما یه صلاحیت هایی دارید برای یک شرکتی، دقت کنید به این نکته. مجلس یه قانونی تصویب کرده برای هر شرکتی یه وام میده. شما در خود اساسنامه گرفتن وام رو اصلا ملاحظه نکرده بودید، یا اصلا نوشته بودید ما وام از کسی نمیخوایم بگیریم. لاجه مجلس تصویب کرده چه هر مؤسسه تجاری میتونه این مقدار وام بگیره. خب این اعطاء یک صلاحیتی است از طرف قانونگذار، با اینکه شما در اساسنامت اینو ندارید. هر نداشتن دلیل بر صلاحیت نداشتن نیست. ممکنه قانون یه اعطاء صلاحیتی به شما بکنه که در اساسنامت اون صلاحیت رو برای خود تعریف نکرده ای. فرق جواب اول با دوم این است. در جواب اول ما لا به شرطی نگاه میکنیم، میگیم بعضی چیز صلاحیت ها ممکنه لا به شرطه، پس بعدم باید فکری بحث کنیم که آیا هر شخص اعتباری اون نوع صلاحیت ها رو دارد یا ندارد. در اساسنامه نبود. در دومی میگیم خب در اساسنامه اصلا به شرط لا هم باشه، آقا ما مؤسسین تصمیم داریم اصلا وام نگیریم از کسی، عیب نداره در اساسنامت اینطوری نوشته ای، اما قانون اومده برای هر مؤسسه تجاری وام میده، شما میتونید طبق قانون برید وام بدید، ولو در اساسنامه این اعطا این صلاحیت رو از خودتون نصف کرده اید. پس بعضی وقتا ممکنه یه صلاحیت های اعطایی بشه، اینم باید پس بررسی باید بکنیم آیا مؤسسه اعتباری شخص اعتباری میتونه وام بگیره یا نه. قانون گفته برو بگیر، ما باید از جنبه فکری شرعی بررسی کنیم آیا مشروعیت داره شخص اعتباری هم قرض بگیره یا مشروعیت نداره. درسته در اساسنامه اینها این نیومده، بلکه قانون میخواد به اونها قرض بداخه. اینم دو. نکته سوم اینه چه، ببینید ممکن است اون شارع بیاد بگه آقا این مؤسسین برای خودشون 5 صلاحیت تعریف کردن، من امضای فل جمله میکنم. شما اشکالت این بود چه اگر شارع امضا کرده شخص اعتباری رو همراه با اون اساسنامه امضا کرده دیگه، ما میگیم نه ممکنه شارع امضای نسبی بکنه، یعنی من این مؤسسه رو امضا میکنم با 5 فعالیتی که نوشتن، نه یک فعالیت رو قبول ندارم ولیکن تصویب میکنم این مؤسسه رو. الانم ممکنه شما یک شرکتی رو برید ثبت کنید، این ثبت اداره ثبت شرکت شما رو ثبت کنه بگه اما این فعالیت در محدوده شما نیست، این معناش این نیست شرکت شما رو ثبت نکرد، معناش این است شرکت شما رو با یک قیودی ثبت کرد. ممکنه شارع هم اون صلاحیت هایی که شما در اساسنامه نوشته اید با یک قیودی قبول کنه، پس جا داره بحث کنیم آیا مؤسسه میتونه اصلا وقف کنه یا نه. شما نوشته اید صلاحیت وقف داره در اون اساسنامتون، اما باید فقهی شرعی بحث بشه این صلاحیت رو مؤسسه مثل شخص حقیقی داره یا نه. اگر نداره در امضا میاد مشروعیت شخص اعتباری بدون حق وقف امضا میشه، اما اگر داره با اون صلاحیت هم امضا میشه. پس جا داره، اینطور نیست امضای هر چیزی امضای 100% اون چیز باشه، ممکنه امضای نسبی هم امضاست. اینا رو بخونیم. هازا ول کلام و غیر تامن، این توضیحات رو اخذ کن در حالی که کلامی که اینا میگن در اشکال این چه، آقا جا برای این بحث نیست. دقت کنید آقا جا برای کدوم بحث، بیاییم دوباره بحث کنیم اسباب تملک، اسباب تملیک، اسباب اعراض از ملکیت در شخص اعتباری کدوم ها هستن. میگه جا برای این نیست، در اساسنامه همش تنظیم شده دیگه. میگه نه این کلام تام نیست، فلا یستلزم الاعتراف به شخص لید. ما چه اعتراف کردیم به شخص لید. منظور از اعتراف یعنی مشروعیتشو قبول کردن، اعتراف به شخص اعتباری یعنی امضا شرعن از طرف شهر شخص اعتباری رو. این مستلزم این نیست جمعی قبول جمعی صلاحیاتی، تمام صلاحیات اون شخص اعتباری پس قبول شده. اینا دوتا چیز جدایی هم، ممکنه من شخص اعتباری رو قبول کنم با قیودی قبول کنم، با تبصره هایی قبول کنم، اعتراف به شخص اعتباری قبول جمعی صلاحیاتش نیست. و قد ذکرت عدت و وجوه لهذا الغرض، برای این غرضی که ما الان برای بررسی اسباب ملک تملیک و تملک و اسباب ایراز این سه تا جهت بحث میکنیم مستقلا جدا، یه عده وجوهی ذکر شده. وچه اول، وچه اول اینه، همان لا به شرطیت. ینشأ الشخص الاعتباری، انشاء میشه شخص اعتباری به واسطه مؤسسی، به واسطه مؤسسینش انشاء میشه تارتن، یه وقت مع لحاظ صلاحیات معینه، یه وقت با ملاحظه یک صلاحیاتی. میگیم این لا به شرط چی میشه دیگه؟ یعنی من مؤسسه ای رو تأسیس میکنم با این صلاحیاتی که بتونه از خارج اموال صادر کنه، وارد کنه، از کشور اموال صادر کنه. این صادرات و واردات مثلا مربوط به حبوبات، مربوط به مثلا گوشت. اینو در اساسنامه نوشتم چه انشاء مؤسسه مالیه للتجاره، من انشاء میکنم یا مؤسسه مالی رو برای تجارت. و تارتن ما لحاظ عدم صلاحیات مالی. بعض وقتا هم به شرط لاه، آقا من یه مؤسسه خیریه میزنم، مؤسسین تصویب میکنن، انشاء میکنن، میگم به شرط اینکه هیچ در امور تجاری دخالت نکنه، اصلا این مؤسسه خیریه محض بحث اقتصادی نداره، بحث تجاری نداره. چه انشاء مرکز خیریه لا یحق له القیام بالاعمال الاقتصادیه، برای او این حق نیست چه متصدی اعمال اقتصادی بشه. سلام بفرم. پس بعضی وقتا صلاحیتی معین رو به شرط شی لحاظ میکنن، بعضی وقتا صلاحیت معین را به شرط لا لحاظ میکنن. اینا عیب نداره. خب یه سومی هم هست اونجا، این بحثا به درد میخوره، یک صلاحیتی را اصلا لا به شرط لحاظ میکنن. خب اینجا باید بحث کنیم اون مؤسسه این کار رو میتونه بکنه یا نه. در اساسنامه چه نیست؟ در اساسنامه نسبت به او لا به شرط. باید از لحاظ شرعی بحث کنیم آیا این مؤسسه میتونه وقف کنه یا نه. خب وقف ننوشته آخه مؤسسه، به شرط لا هم نیست، به شرط وقف هم نیست. نگفتی این مؤسسه عهده‌دار وقف اموال است به مساجد، مثلا از مردم جمع‌آوری اموال میکنه به مساجد وقف میکنه، به حسینی، نه اینو نگفته. و نه گفته چه به شرط اینکه دخالت نکنه در وقف، نه به شرط لاست نه به شرط شیه. خب لا به شرطه. اینجا این بحث باید مطرح بشه، آیا مؤسسه میتونه وقف کنه اموال رو یا نمیتونه. شرعا مؤسسه مثل شخصه، شخص چجور وقف میکنه، آیا شخص اعتباری هم میتونه وقف کنه. و تارتا لا به شرط صلاحیت المعی، اونو گفتیم. چه انشاء، خب لا به شرط نسبت به صلاحیت معینی، این سومیه. بعضی وقتا لا به شرط هست نسبت به یک صلاحیت معین. مثلا چه انشاء مرکز خیریه، یک مرکز خیریه رو تأسیس میکنن، من دون اخذ الاعمال الاقتصادیه چه جزء من صلاحیاتی، بدون این چه لحاظ کنن که آیا اعمال فعالیت های اقتصادی مثل جزئی از صلاحیت هاشه چه بشه به شرط شه، ولا من احیان یا من اخذ اعمال اقتصادی از این مؤسسه چه اینم بشه به شرط لا. نه، هیچ کدامو لحاظ نکردن، بل اوجدوه لا به شرط الاعمال الاقتصادی، لا به شرطه نسبت به فعالیت های اقتصادی این مؤسسه خیریه لا به شرط. خب الان مؤسسه خیریه زده ایم، اینا میخوان در این مؤسسه به خاطر اینکه تأمین کنن خودشون رو واردات صادرات کنن، آیا میتونن؟ مؤسسه خیریه میتونه اموال صادر کنه، وارد کنه اجناس؟ خب این باید بحث بشه از جنبه شرعی. درسته این مؤسسه الان تأسیس شده، ولیکن در اساسنامش نسبت به این چیزی نیست آخه. پس شرعا آیا مؤسسات شخص اعتباری این حق و داره، این صلاحیت رو داره یا نه، باید شرعا بحث بشه. بل ربما ینشئونه غفلا عن هذه الجهت، یه وقت غافل نبودن اما اصلا نسبت به این هیچ قانونی تصویب نکردن، تو ذهن همشون بود ولی بحث نکردن. لابه شرط شد. یه وقت لابه شرط اصلا تو ذهنشون هم نبود. یعنی ما دو نوع لابه شرط داریم. یه وقت نشسته ایم با هم یه مؤسسه ای زده ایم. نسبت به اون مسئله مغفولون انهیم. اصلا به ذهنمون نرسید تا حرف بزنیم. یه وقت نه به ذهنمون بود اما اصلا حرف نزدیم. بازم شد لابه شرط. پس لابه شرط مخصوصا جایی که رب ما یونشعونه و غفلن من هذه الجهت، اصلا از این جهت غفلت کردیم. خب اینجا یه مؤسسه تأسیس شده از این جنبه مخفول و ننهه، میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟ میگه خب شرم باید بحث کنیم چه اسباب تملک در شخص اعتباری، اسباب تملیک در شخص اعتباری چیه؟ آیا این گونه فعالیت ها هم شخص اعتباری میتونه بکنه؟ یعنی احکام شخص اعتباری رو باید بررسی کنیم از جنبه ملکیت. چما یو شاهد و زالش فی موارد الوقف. ببینید در وقف شما یه چیزی رو میبرید به حسینیه میدید، آقا این فرش مال حسینیه. اصلا شما بعضی وقتا مخفول و ننهه در ذهن شما این فرش یه روزی حسینیه نیاز نداشته باشه، شما هم چه وقف کردید میتونن متولیان حسینی اینو بفروشن تبدیل به حسن بکنن. اصلا تو ذهن واقف بعض وقت اصلا این نیست. فعلا چون فرش جدیدی است، تازه است، از بازار خریده، میگه استفاده میکنن. اما اون فرض عدم نیاز به این فرش و فرض فروش این از طرف مؤسسین اصلا واقف غافل نسبت به این مسئله. خب ما باید شرم بحث کنیم آیا حسینیه ما اموال موقوفشو میتونه بفروشه؟ حق فروش اموال موقوفشو داره؟ روشن چرز میکنن؟ چما یو شاهد و زالش فی موارد الوقف فالواقف و یوقف و مکانن للحسینیه. واقف یک زمینی رو برای حسینیه وقف میکنه. من دون ان یلتفت او یفتن، بدون اینکه التفات کنه یا دقت کنه لا صلاحیت بیع و شراء امواله، چه آیا صلاحیت داره این حسینیه بیع و اموال حسینیه رو خرید و فروش کنه؟ و به هازا و به وسیله این یستطیع المتولی ان یبیع و یشتری لها اموالا، اصلا به این نسبت غافله. یا مثلا پس سن جور شد، ما یه وقت یک صلاحیت معینی رو به شرط شی برای مؤسسه در نظر میگیریم، یه وقت به شرط لا، اینا چی، یه وقت لا به شرط. خب در این لا به شرط جا برای فکر هست چه آیا این شخص اعتباری نسبت به این صلاحیت چه لا به شرطه، در اساسنامش چیزی نیست، این صلاحیت رو داراست یا دارا نیست. پس جا برای مباحث فقهی هست. و فی صنف الاخیر، در اون سومی، صنف اخیر یعنی اون با اون جایی که لا به شرطه، لو اقدم الشخص الاعتباری الا ممارست اعمال اقتصادیه. مثلا اگر یه شخص اعتباری اقدام کنه بر مباشرت بر فعالیت های اقتصادی، نسبت به فعالیت های اقتصادی لا به شرط بوده، یه مؤسسه خیریه ای زده بودید، ننوشته بودید در اساسنامه‌ها فعالیت اقتصادی نکند، یا ننوشته بودید فعالیت اقتصادی بکند و خودش رو تأمین کند، هیچ کدام نبود، لا به شرط بود. خب الان اقدام به فعالیت اقتصادی کرده، آیا این حق داره اقدام کنه یا نه؟ باید اون شرط تعیین کنه، قانونم باید تعیین کنه، شرعم باید تعیین کنه. خب فعدم اکتسابها للمشروعیم، خب اینجا شارع بیاد بده چه آقا شما مشروعیت ندارید این کارو بکنید، این منافات نداره، خود مؤسسه رو قبول کرده. شما گفتید که امضای مؤسسه امضای فعالیت‌های مؤسسه است، دیگه نیازی نیست دوباره اینو بحث کنید، جلسه قبلی نشکال رو کردید. بگیم نه، در این گونه جاها که لا به شرطه ممکنه شارع قبول نکنه این صلاحیت رو، این منافات نداره، خود مؤسسه رو قبول کرده، چون نسبت به این فعالیت چه مؤسسه در اساسنامه چیزی ننوشته، گفتیم فرضی نست لا به شرطه. فعدم اکتساب حال المشروعی من قبل شارع این که این نوع فعالیت، فعالیت اقتصادی رو از طرف شارع این چسب مشروعیت نکند، فرضه ها، فرض چسب مشروعیت نکرد. ما بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که مؤسسه ای که نسبت به فعالیت اقتصادی لا به شرط نباید فعالیت اقتصادی بکند، به فرض شرعا نباید. این معناش لا ینافی امضاء وجود زالش شخص ولل اعتراف به، این منافات نداره که این شخص اعتباری امضاء شده شرعا و شرعا نسبت به او اعتراف شده. اعتراف یعنی رسمیت شرعی داره، چه رسمیت شرعی داره ولی در اساسنامه‌اش این صلاحیت نیست. و علی هذا الفرض، پس در این فرض وجب البحث عن مشروعیت اسباب الملجیه، میشه بحث کرد آیا اسباب ملجیت مشروعیت داره در شخص اعتباری یا نداره. اسباب ملجیت سه نوع هست، دقت کنید: اسباب تملیج، اسباب تملج، اسباب اعراض از ملجیت. این سه جهت رو میشه اینجا بررسی کرد نسبت به اون صلاحیتی که لا به شرطه. این یک. آقا بحث ما روشنه دیگه، بحث ما این است که آیا جدا جدا ما این اسباب رو بررسی میکنیم جا داره یا لغوه. میگیم یا جا داره، یکش اینجاست. مورد دوم، ببینید ممکنه اوغلا بعضی صلاحیت هاشون رو برای شخص اعتباری بعدن اعتبار کنن. مؤسسین اون صلاحیت رو در نظر نگرفته بودن، خود مؤسسین. اوغلا بعدن برای هر مؤسسه این صلاحیت رو در نظر گرفتن. من مثال زدم دیگه، قانون آورده تصویب کرده برای هر شرکت تجاری این مقدار ما وام میدیم، این مقدار ما امتیاز میدیم. خب خود مؤسسین اینو در جزء صلاحیت های خودشون قرار نداده بودن، اوغلا اومدن برای اون مؤسسه اعتبار کردن، اوغلا غیر از مؤسسین. خب اینجا جا داره. حرف شما بازم اینجا درست نیست، بگید همه چیز در اساسنامه نوشته شده. خب این اعتبار اوغلا مازاد بر اعتبار مؤسسین، آیا اون هم شرعاً میتونن انجام بدن یا نه؟ خب باید ببینیم شرع اسباب ملکیت برای شخص اعتباری رو همان اسباب ملکیت شخص حقیقی میدونه یا نه، فرق داره. پس بعضی وقتا اینم مورد دوم. مورد اول جایی بود که صلاحیت لا به شرط بود، مورد دوم جایی سه یه صلاحیت مازادی اوغلا اعتبار میکنن برای اون مؤسسه، مازاد از اعتبار مؤسسی. یعتبر الاوغلا، اوغلا اعتبار میکنن بعض صلاحیات شخص اعتباری، بعضی از صلاحیت های شخص اعتباری رو بعد تأسیسه، بعد از این چه شخص اعتباری تأسیس شد، میگن آقا ما به هر شخص اعتباری امسال قانون تصویب کردیم که وام مثلا 1 میلیاردی میدیم. خب اینا هم آیا میتونن قرض بگیره شخص اعتباری؟ به این مقدار قرض بگیره؟ خب باید بحث بشه فکر. اذا لم یشترط عدمه فی نظامه الاساسی، البته به شرط این که عدم اون بعض صلاحیات در نظام نامش نباشه. یه وقت صراحتا اومده که به ایه وجه نمیتونه وام بگیره، مؤسسین اینو گفتن ولو از دولت، ولو از بانکهای دولتی، خب خودشون رو خلع اصلاح کردن. یه وقت نه، این عدم اون بعض صلاحیات نیومده، الانم اوغلای صلاحیت هایی به این مؤسسه داده. و این لم یعتبرها المؤسسون، ولو مؤسسین این صلاحیت ها را اعتبار نکردن خودشون. مثلا ببینید، کما لو کان الغرض من تأسیس شرکه انتاج سیارات، غرض از تأسیس شرکت تولید ماشینه، این شرکت شرکت تولید ماشینه، ولکن الاوغلا یعطونها صلاحیات اخرى، اوغلای صلاحیت های دیگری را به این اختیاراتی هم دادن به این شرکت تولید خودرو. چه مثلا چه استیراد قطعات سیارات احتیاطیه و بیع حال شرکات الاخرى، واردات قطعات ماشین ها، قطعات احتیاطی ماشین. آقا گفتن شما قطعه هایی که مورد نیاز ماشین هاست میتونید وارد کنید، غیر از تولید واردات قطعات احتیاطی را میتونید مورد نیاز رو نه ماشین وارد کنید، آتی وارد کنید قطعات ماشین رو و بیع حال شرکات الاخرى و برای شرکت های دیگر بفروشید. اینم بهش اعتبار دادن. خود مؤسسین اینو در نظام نامه‌شون ننوشته بودن، اینو به اونها اوگلا بعدن اعتبار دادن. منظور از اوگلا همینجا یعنی مجلس قانونگذاری دیگه. و خب شخص اعتباری چه مشروع هم است، تولید خودرو چه مشروعه، امضا کرده، خب اما امضای شخص اعتباری نسبت به تولید خودرو آیا امضای این اعتبار هم است چه بعدن داده شده؟ باید بررسی کنیم مثلا میتونن این کارو بکنن. و حیث یمضی الشارع، وقتی شاهین یمضی شارع امضا کرده، ذلک الشخص الاعتباری، این شخص اعتباری رو امضا کرده، فل متعارف و این دل عرف، اونی که در عرف ما متفاهم فهمیده میشه، انه امضی الصلاحیات التي اعتبرها الاغلا، حتی اون صلاحیت هایی که اوگلا امضا کرده اونا رو هم امضا کرده، یعنی حتی صلاحیت های مازاد هم امضا شده ولو مؤسسین اونو در نظر نگرفتن. و لیست صلاحیات التي اعتبرها المؤسسون وقت الانشاء، فقط اون صلاحیت هایی نیست که فقط وقت انشاء این تأسیس این مؤسسه مؤسسینش انشاء کردن. خب الان بیاییم فرض کنیم شارع اومد گفت که بعضی از این صلاحیت هایی که اوگلا به شما اعطا میکنن من امضا نمیکنم. آیا این معناش این است منافات داره با امضای مؤسسه؟ میگیم نه منافات نه، خود مؤسسه رو که امضا کرده. این شما میگفتید آخه مؤسسه امضا بشه نیازی به این بحثا نیست، ما میگیم نه خود مؤسسه رو امضا کردن. شارع اومده گفته اصلا من معتقدم شخص اعتباری نمیتونه از خارج مثلا قطعات وارد کنه، مثلا واردات قطعات مربوط به شخص حقیقی شخص اعتباری است، مثلا دیگه میخوام بگم اینجا منافات نداره با امضا خود شخص اعتباری. شخص اعتباری امضا شده با اون صلاحیت هایی که خودش در اساسنامه‌اش نوشته شده بود، این یک اعتبار اوگلایی زائدی بوده. شارع میگه من نه، در مباحث فقهیم به این نتیجه رسیدم که واردات مال شخص حقیقی است نه مال شخص اعتباری، مثل دیگه این فرضه ها. فهینیزن این لم یمز شاره قسمن من هازه صلاحیات الاغلاییه، اگر شاره یه قسمی از این صلاحیت های اغلایی را امضا نکنه، فهو لا یعنی انشاء شخص جدید آخر، این معناش این نیست که یک شخص اعتباری جدیدی را امضا کرد، همون شخص قبلی را امضا کرد اما این صلاحیت ها رو نداد بهش، صلاحیت های اغلا داده بود. مغایر لما انشاء، اینجا مغایر با انشاء مؤسسه نیست چون اصلا اون صلاحیت ها داخل مؤسسه نبوده. و دلیل یعین حدود تلک الصلاحیات، این دلیل فقهی اومده این صلاحیت ها رو محدود کرده. فلذالک ینبغی البحث حول مشروعیت الاسباب المختلفه، به همین خاطر سزاوار بحث کنیم در این موضوع چه آیا اسبابی که مختلفه برای چسب مال، نقل مال، زوال مال، چسب مال یعنی اسباب تملک، نقل مال یعنی اسباب تملیک، زوال مال یعنی اسباب اعراض مالیت، اینا رو باید جدا جدا سه تا جهت بررسی کنیم در مشروعیت شخص اعتباری غیر از مشروعیت خود شخص. یعنی ببینید ما جاهایی پیدا میکنیم. اینها جاهایی است که شخص اعتباری امضا میشه، لاچن اون فعالیت معین امضا نمیشه. اینا منافات با هم ندارن، چون فرض کردیم مثلا این فعالیت رو اوگلا به او دادن، نه خود مؤسسی. مورد سوم، اصلا مورد سوم رو مؤسسین دادن. آیا شارع نمیتونه بعضی صلاحیت ها رو قید بزنه، بگه من این شخص اعتباری رو امضا میکنم نه با این 5 صلاحیتی که نوشتن مؤسسی، 4 تاش. آیا این امضا نیست؟ اینم امضا هست، امضا با تبصره است. شما وقتی میرید یه جای شرکت بزنید، نمیگید آقا شرکت جدیدی به من دادن، میگید شرکتی که من تقاضا کرده بودم یه فعالیتشو حذف کردن. شرکت رو تصویب کردن، امضا کردن، اما یه فعالیت از همون شرکت تقاضایی خودم رو حذف کردن. شما مغالطه میکنید، میگید آقا اگر امضا نسبی باشه انگار یک شخص اعتباری جدیدی تأسیس شده. اضافه از ان المؤسسین اعتبروا له صلاحیات. اصلا فرض سوم این است مؤسسین خودش صلاحیت هایی برای این شخص اعتباری اعتبار کردن. آیا فیمکن للشارع، برای شارع ممکنه ان یعتبر بعض هذه الصلاحیات دون بعض، اصلا بعضی از این صلاحیت ها رو اعتبار کنه بعضیش نه. بگو آقا من معتقدم شخص اعتباری نمیتونه وقف کنه، شما در این فعالیت هاتون نمیشتید، وقفم میتونه بکنه. گفتید خرید میتونه، فروش میتونه بکنه، اجاره میتونه بکنه، صلح میتونه بکنه و وقفم میتونه بکنه. من در مباحث فقهی خودم به این نتیجه رسیدم که وقف مربوط به شخص حقیقی است، مربوط به شخص اعتباری نیست. پس اینو حذف میکنم، این فعالیت هایی که شما تأسیس کردید با این 4 قبول میکنم، اون 5 رو نه. خب این میشه ولا یوجب ذلک کن اعتباری تأسیسا. این معناش نمیشه که اعتبار اون شخص اعتباری به عنوان تأسیس باشه. من شرع تأسیس نکردم، امضا کردم، اما امضاء ملگید، نه اینکه من یک شخص اعتباری جدیدی به شما دادم. بل هو امضاء فی الجمله، یه وقت امضاء مطلقه بل جمله است، یه وقت امضاء فی الجمله است. نظیر رو ببینید، شما در فکرتون میدید که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. اون فقهایی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، میخوام بگن که متعاقدین اومدن عقد با این شرط با هم پیمان بستن، عقد بستن، من شر عقدشون رو قبول میکنم، شرطشون رو نه. به همین خاطر میگم شرط فاسد مفسد عقد نیست. اینو میگن امضای فی الجمله. اینجا هم اینطوری میشه. نظیر ما اذا انشاء المتعاملان معاملتا مشروطه به شرط فاسد. مثلا دو تا خریدار و فروشنده یه معامله بکنن با شرط فاسد، و حکم الشارع به صحت العقد دون الشرط. این مبنایی دیگه، بیایم بریم شرط فاسد مفسد نیست. فانه لا یخرج عن کونه امضاء، اینم امضای اون بیعه، اما امضای فی الجمله است نه امضای بالجمله. خلاصه جا برای این بحثا هست که جدا جدا بحث کنیم. ممکنه این جدا جدا بحث شدن بشه امضای فی الجمله اون مؤسسات. بگیم آقا اصلا وقف خصوصیتی داره مربوط به شخص اعتباری نیست، مربوط به شخص حقیقیه. خب اینجا دیگه تمام مؤسساتی که برای خودشون حق وقف گذاشتن ما اونا را امضا میکنیم، اما امضای فی الجمله میکنیم. میگیم شرعا این قسمتش واسده، وقف نمیتونه بگه، بقیهش عیب نداره. پس جدا جدا اسباب ملکیت و اسباب تملیک و اسباب ایراز باید بحث بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.